البته نسبت چی؟ نسبت مخلوق و خالق، نسبت عبد و معبود، عابد و معبود نسبت پیدا بکنیم تا میگیم به نام خدا چنین میکنم، یعنی من در ارتباط با خدا چنین میکنم، نسبت پیدا کردم و این کمال ارزش را به انسان میدهد. انسان به هر چه که نسبت پیدا کند به نسبت عظمت او برای انسان شرافتی است، ارزشی است. چه بهتر این که انسان به حقیقتی که عظمتش قابل توصیف نیست نسبت پیدا کنه. پس این بسم الله گفتن نسبت به خدا پیدا کردنه، اما نسبت عبد با معبود، نسبت عابد با معبود، نسبت مملوک با مالک، نسبت فقیر با غنی، نسبت انسان با ذات مقدس حضرت حق به این معانی که گفته شد از نسبت. بعد راجع به بسم الله باز مناسب هست اشاره ای کنم، منتها این خیلی برای مجلس عمومی توضیحش و ورودش لازم نیست. این بسم الله اضافهش بسم به الله هم اضافه به تقدیر لام گفته شده، یعنی به اسمی که برای الله هست، و هم اضافه بیانیه به اسمی که اون اسم بیان است از الله. البته یه مقدار معناش متفاوت میشه که دیگه حالا بخوام وارد بشم، اونی که در جریانن به صرف گفتن این مطلب براشون قاعدتا کفایت بکنه. تذکر به این مسئله با توجه به اصفایی از شخصیت های ارزنده که تشریف دارند و اساتید بزرگواری که هستند و واقعا شرمندن در خدمتشون دیروز عرض کردم صحبت کردن، ولی برای عموم بخوام وارد این قسمت بشم ضرورتی نداره، لزومی نداره. پس بسم الله یعنی به اسمی که برای خداست، یا به اسمی که بیان از خود اون اسم از الله. و در ارتباط با الله به مقدار لازم روز گذشته از روایات قرائت شد که معنی الله در احادیث چی آمده، و الله با بقیه اسماء پروردگار گفتیم که این تفاوتو داره که بقیه اسما صفتی را هم همراه است، اشارهی به صفتی از صفات میکنه، خالق، رازق، مالک، امثال اینها، اما الله اسم است برای ذات مقدس. منتها وقتی میگیم ذات مقدس همه چیز در ارتباط با این تعبیر هست، چون این چنین است. ولی در اسماء دیگر بیشتر اون جهت صفت مطرح است. اینه که وقتی که میگیم الله گویی تمام اسماء الهی رو گفتیم، چون الله توجه پیدا کردن به ذات مقدس حضرت حق است و ذات او مستجمع جمیع صفات کمال است. اینه که این تفاوت را الله با بقیه اسماء داره. و تذکر به این مسئله هم اشکالی نداره که عرض کنم که در ارتباط با الله این اسمی است که برای بقیه غیر ذات مقدس حضرت حق گفته نمیشه. تا اونجا که من خاطرم هست دو تا اسم هست از اسماء الهی که فقط به خداوند گفته میشه، بقیه اسما هم به خلق گفته میشه هم به خالق، منتها با توجه به این که به خلق گفته میشه به گونه است، به خالق که گفته میشه باید به گونه دیگر. دو تا اسم تا اونجا که من خاطرم هست، ممکنه حالا بیشتر باشه من تو ذهنم نباشه، که به خلق، به مردم، به مخلوق گفته نمیشه هیچ. بقیه اسما چرا گفته میشه؟ حالا مثلا اون دوتا اسم، یکیش الله هست که این الله هیچ وقت اسم فردی گفته نمیشه، اسم شخصی به شخصی گفته نمیشه الله هیچ. یکی هم رحمان است، رحمان هم اسم خاص است که به کسی گفته نمیشه، برای فردی اسم گذاری نمیشه، الله و رحمان. بقیه اسما خالق، چرا به کسی هم میگیم خالق، لذا میگیم احسن الخالقین از خدا، یعنی خدا از همه خالقها بهتره، پس یعنی به دیگری هم میگیم خالق. رازق، اگر کسی به کسی روزی میده، چیزی میده، رازق به این معنا گفتن بهش مسئله نیست. سمیع، خدامون میگیم سمیعیم دیگه، ما میشنویم، خدام سمیعه. عالم، به دانشمندان میگیم عالم، به خدا هم میگیم که عالم. اسمهای دیگر، این اسمها هم به خداوند متعال اطلاق میشه و هم به غیر خداوند، ولی الله هست که منحصراً به حضرت حق گفته می شود و بس، و الرحمن است و رحمان است که منحصراً به حضرت حق، حتی رحیم هم اسم می ذاریم بر افراد، یک کسی اسم بچهش بذار رحیم اشکال نداره، اما رحمان نه. الله هم همیتون. پس این تفاوت رو داره، منتها با این حساب که اون چه نسبت به خداوند گفته می شود به گونه ایست، و اون چه در ارتباط با خودمون گفته می شود به گونه آخریست. حالا در این مورد یه حدیثی است به عرضتون میرسد، دقت بفرمایید که توضیحی است برای همین جهت، در کتاب شریف توحید صدوق باب اسماء الله تعالی صفحه 187 که حضرت صادق علیه السلام تبیین کردند که بله به یه فرد میگیم عالمون، به خدا میگیم عالمون، بله عالمی که به خدا میگیم با عالمی که به شخص دیگری میگیم متفاوته. عالمی که به یه شخصی میگیم عالمون، علمش محدود هست، اندازه داره، کم و زیاد میشه، گاهی این علم براش هست گاهی نیست، و اساساً علمش مخلوق است و بلغیر است، ولی به خداوند که میگیم عالمون، علم ذات مقدس اوست و محدودیتی براش نیست و به ذات است. این تفاوت کلی رو داره. بله در این جهت مشترک است که چی؟ در هر دو مورد معناش اینه که جاهل نیست. خداوند عالم است یعنی جاهل نیست. زید هم عالم است یعنی جاهل نیست. در اینکه جهل زده شده نفی شده، در اینکه نفی جهل شده مشترک، اما در معنای علم کاملا متفاوت. علم همگان علمی است که محدود هست، کم و زیاد می شود و مخلوق هست، ولی علم ذات مقدس حضرت حق محدود نیست، عین ذات اوست و چون چنین است مخلوق نیست، مشخص عین ذات اوست، و لذا حقیقت علم او چیست همچنون که حقیقت ذات او چیست نمیدانیم، حقیقت علم او هم چیست نمیدانیم. اون چه ما میفهمیم چیه؟ میفهمیم جاهل نیست، هیچی برش مخفی نیست، هیچی برش مجهول نیست، اما حقیقت علم او چیست نمیفهمیم. در ارتباط با خودمون این که عرض کردیم، خب متوجهیم که تازه خود علم خودمون هم چقدر میفهمیم که چی هست چی نیست، اون بحثی داره، ولی اینقدر میفهمیم که علم خودمون محدوده، اندازه داره، کم و زیاد میشه، از ما گرفته میشه، به ما داده میشه، مخلوقه، اما اونجا اینجور نیست. در این مورد این حدیث مناسبه که براتون عرض کنم که آقا حضرت صادق علیه السلام بعد از این که فرمودن که خداوند متعال با او چیزی نیست، قبل از او چیزی نیست، با او چیزی نیست، اینم بعضی از عزیزان دقت بکنن که چقدر لطیف و بعضی از مبانی رو حضرت با این بیانشون رد کردن. و ذالکه انه لو کان معه شیء فی بقائه لم یجز ان یکون خالقا له، اگر یک چیزی قدیم باشه اول نداشته باشه، که این حرف حرفیست که مبنای قدمت عالم را به معنای ابتدا نداشتن نفی میکنه. میفرماید که چیزی با خدا نبوده. این چی این است که لو کان معه شیء فی بقائه لم یجز ان یکون خالقا له، اگر چیزی با خدا بوده در حقیقت خدا خلقش نکرده، بوده دیگه، بوده با خدا. لانه لم یزل معه، چون این بوده میشه، فکیف یکون خالقا لمن لم یزل معه، چجور میشود خالق باشد چیزی را که او همیشه بوده. این بیان شریف، اینا دیگه بحثای خاص خودشو داره، نفی قدمت شیعی را به معنای ابتدا نداشتن. غیر حضرت حق همه چیز ابتدا داره، اول داره، هیچ موجودی نیست، حتی انوار مقدسه معصومین علیهم السلام و نور وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قدمت داشته باشد، یعنی اول نداشته باشه، ابتدا نداشته باشه، مسبوق به عدم حقیقی به اصطلاح نباشه، بلکه ما سوی الله برای او ابتداست. این بیان شریف حضرت نفی یکی از مبانی مهمی است که در بخشی از مسائل فلسفی آمده. ثم وصف نفسه تبارک و تعالی با اسماء دع الخلق اذ خلقهم و تعبدهم و ابتلاهم الى ان یدعوه بها فسمى نفسه سمیعا بصیرا قادرا قائما ظاهرا باطنا لطیفا خبیرا قویا عزیزا حکیما علیما و ما اشبه هذه الاسماء. اون وقت خداوند متعال برای اینکه خلق به او توجه پیدا کنن اسمهایی برای خودش قرار داده که با این اسمها خلق خدا رو بخونن. سمیع، بصیر، علیم، قدیر، حی، قیوم و امثال اینها. فلما را ذالک من اسمائه الغالون المکذبون وقد سمعونا نحدث عن الله انه لا شیء مثله و لا شیء من الخلق فی حاله. از اون طرف دشمنان ما، اونی که با ما جبهه دارن توی مطالب، میگوین اینها از طرفی میگوین خدا شبیه نداره، از طرفی همطور که به خدا میگوین عالم، به خودشون هم میگن عالم، به مردم هم میگن عالم. اگر خدا شبیه نداره، پس چطور هم به خدا هم به خلق گفته میشه عالمون؟ این چیه؟ حضرت اینو جواب میدن، میفرمان که بله، عالمی که به خلق گفته میشود غیر از عالمی است که به خدا گفته میشه، که توضیح دادم. فلما را ذلک من اسمائه الغالون المکذبون وقد سمعونا نحدث عن الله انه لا شیء مثله ولا شیء من الخلق فی حاله. از طرفی ما گفتیم شبیه ندارد، هیچی سنخ حضرت حق نیست، شبیه او نیست. کنهو تفریق بینه و بین خلقه، کنهو مباینته ایاهم، مباینته ایاهم، خلون من خلقه و خلقه خلون من، که حالا توی بحثا برود بیشتری نمی کنم، فقط اون جهتی که میخواستم عرض کنم از این حدیث عرض کرده باشم که اینجور شد که اون وقت حضرت میفرمان که اینا که در مقابل ما بودن به ما میگوین که اخبرونا از زعمتم انه لا مثل له ولا شبه له کیف شارکتمو فی اسماء الحسنا فتسمیتهم به جمیعها. همه اسماء حسنای خدا رو به دیگران میگید و همه میگید عالم است، لطیف است، قدیر است و امثال این صفتهای خوب خوب، اسمای خوب خوب رو هم به خدا میگین هم به غیر خدا میگین، بازم میگین خدا شبیه نداره، چطور میشه؟ اون وقت حضرت وارد میشن تو بحث و توضیح میدن، تشریح میفرمان که یه خطشو عرض میکنم ولی مطلب از خارج گفتم. و انما تسمى الله بالعالم بغیر علم حادثن علم به الاشیاء و استعان بهی علا حفظ ما یستقبل من امره و رویه فی ما یخلق من خلقه و به عینه ما مزا مما افنا من خلقه مما لولم یحضر هذلک العلم و یعن حکان جاهلا ضعیفا کما انا رأینا علماء الخلق انما سمو بالعلم لعلم حادث اذ کانوا قبله جهله و ربما فارقهم العلم بالاشیاء فصاروا الى الجهل و انما سمی الله عالما لانه لا یجهل شیئا فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم و اختلف المعنى على ما رأید. مطلبشو از خارج گفتم، پس بنابراین تکرار میکنم، یه مقدار صحبت سنگین بود، حالا که گفتیم کسی نشه که متوجه نشده باشد، پس اینجور شد که گفتیم بین اسماء الهی اسم الله و اسم الرحمن منحصر به خداوند متعال گفته میشه، بقیه اسمها به خلق هم گفته میشه. سوال میشه فرازی فلانی فوت شده یا زنده است؟ بگیم که حیون. نه آقا، زنده است فلانی. خب به زید هم گفتیم حیون، گفتیم زنده است. به خدا هم بگیم حیون. فلانی علم و اطلاعی از این مسائل داره یا نداره؟ گفته میشه بله آقا، عالمون، عالم است فلانی، عالم است. به خدا هم بگیم چی؟ به خدا هم بگیم عالمون. پس به خلق گفتیم عالم، به خدا هم گفتیم عالم. بقیه صفات هم همینطور. ولی معنایی که در ارتباط با خداوند گفته می شود غیر از معنایی است که در ارتباط با خلق گفته می شه. اون چه در ارتباط با خلق گفته می شود حادث است، مخلوق است، محدود است و قابل نقصان و زیاده است. اون چه در ارتباط با حضرت حق گفته می شود نامحدود و غیر قابل نقصان و زیاده و غیر مخلوق و در ارتباط با حضرت حق نتیجتاً معنا با اون چه به خلق گفته می شود متفاوته. در ارتباط با خلق و خالق یک چیز هست که با اون تعبیر میگیم که اشکال نداره هر دوش از این جهت شباهت داشته باشن، این مشکلی در شباهت مصداقی پیش نمیاد که دیگه جایی این بحثاش نیز بگم. شباهت مفهومی تنها میشه که چی؟ بگیم هر دو لایجهلن، خدا عالم است، یعنی همه چیز برش مکشوف مجهول نیست، برش زید هم نسبت به این مسئله عالم است. یعنی چی؟ یعنی جاهل نیست. لایجهل، بله هر دو لایجهل، ولی علم حضرت حق غیر علم دیگران شد. خب اینم یک مسئله در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم. و این که گفتیم الله اسم مختص است، گفته نمیشه به غیر خدا. خیلی متاسفم من حرفای نادرستی که از بسیاری از مکتب‌های بشری هست وقتی نقل میکنم در سطح تأسف نقل میکنم، دیگه حرف من پسوند و پیشوند چیزی نداره، میگم باطله و متاسفم، ولی دیگه چیزی اضافه بر این نمیکنم. حالا یه وقتی یه جایی بودیم یه چیزی من گفتم، نقل کردم از یک به اصطلاح یکی از این بزرگان بشری، یه کسی از پای صحبت گفت آقا غلط کرده است، اینجور گفته است. باز من دو مرتبه گفتم فرموده است. بعد گفت آقا چرا میگی فرموده است؟ گفتم نه، چون غلط کرده است، شما حالا چه موقع بگی خودت میدونی، ولی من این تعبیرها رو نمی کنم. من حتی مراقبم در ارتباط با ابطال این مطالب گاهی اینجور شده که دقت کردم که نگفتم اینا از اباطیل است که بار نفیش بیشتره، بخاطر ملاحظاتی، حالا اشکالی نداره درسته، اما نگفتم، گفتم باطل است، باطل است. اینجا هم این مطلبی دارم عرض میکنم، در باز اسم کتاب میگم که اونه که اهلش هستن متوجه میشن، بقیه لازم نیست توجه داشته باشن، ولو این حرفا رو ما حروم میدونیم که دو مجالس عمومی بگیم، منتها چون دیگه رادیو و تلویزیون و کتاب ها و مجلات اینا پره، از این جهت ناچاریم که عرض کنیم. در کتاب ممدل همم که شرحیست بر کتاب خصوص ابن عربی، صاف و بوزگنده اینجور میگن الله اسم مجموع موجودات است. الله اسم مجموع موجودات است. وجود یک صفت از صفات او زمین است، صورتی از صبر او جماد است، صورتی از صبر او نبات است، صورتی از صبر او چنین است چنان است. الله اسم مجموع است و این است معنی لا اله الا الله. عرفانای اصطلاحی به اینجا میرسه، این است معنی لا اله الا الله، اسم مجموع العجب، اسم مجموع الله است. الله اسم ذات مقدسی است که لا یطلق الا غیره. اون وقت گفته میشه اسم مجموع جمادات و نباتات و سما و عرض و موجودات مختلف اسم مجموع الله است. ممد درهمم حدودا صفحه 37 میشه. در هر حال اینا حرفای نادرستی است که عزیزانی که تو این مسائل هستن اگر برخورد داشته باشن توجه داشته باشیم که همه حقایق و مطالب را بایستی عرضه داشت به بیانات معصومین و تعقل در بیاناتشون بشه، با رعایت کردن حاکمیت عقل و حفاظت کردن بر حاکمیت عقل که هر چه فرموده اند عقلانی است. هیچ ضد عقلی در مکتبمون وجود نداره. اینه که خیلی بایستی که مراعات این جهت کرد. در هر حال تا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم یه مقدار نسبت به اسم الله صحبت شد و اون چه به عرضتون رسید. مطلب بعدی در ارتباط با رحمان و رحیم، مشهور اینه، اون وقت حالا بد نیست چیزی به ذهنم زد که اینم عرض کنم، یکی از اسماء خدا که نشنید تا حالا فکر نمی کنم شنیده باشید، و خب مگه اونه که با مدارک در ارتباطن که خب دیدن، و اون اینه که از اسماء خدا، از چیزی که شنیدید معمولا به ذهنتون نمیاد، اینه که معمولا به ذهنمون نمیاد که خود رمضان اسم خدا باشه، ولی خب رمضان اسم خداست دیگه. شهر رمضان یعنی شهر الله، در حدیث هم داره که رمضان اسم خداست. پس رمضان این تا میگیم میگیم که بله چرا دیگه، تو ذهنتون بوده تا انتقال نداشته. اونی که کمتر بهش انتقالی میشود در این جهت، اون کلمه آه هست. آدم ناراحت میگه آه آه. این آه هم در حدیث داره که اسم الله هست. اینو قاعدتاً کمتر باید شنیده باشید. حدیثش اینه، در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 218 حدیث شروع میشه تا اینکه در صفحه 219 قال دخلت مع ابی عبدالله علیه السلام علی بعض موالی یعوده. حضرت صادق علیه السلام با یکی از دوستانشون رفتن برای عیادت یه مریض، از مریض عیادت کنن، که خب خیلی خوبه عیادت مریض مورد توجه باشه، انسان دوستانش که مریض میشن خبر بگیره، اگر نمیشه حضوری خبر بگیرن تلفنی به صورت صداهای مختلفی، این از مسائلی است که خیلی اهمیت داره. در هر حال میگوید که با حضرت صادق علیه السلام رفتیم برای دیدن یه مریض. فرأیت الرجل یکثر من قول آه، دیدم این جناب مریض هی زیاد آه 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 میگه، یکثر من قول آه. فقلت له یا اخی اذکر ربک، بهش گفتم، به این مریض گفتم بابا جان خدا رو اسم بیار، بگو یا الله دیگه، آه آه نهی بگی، آه آه به جای آه آه بگو الله، به جای آه آه بگو یا ربا. فقلت یا اخی اذکر ربک واستغفر به، الله بگو، رب بگو، اسم خدا رو بیار، از خدا کمک بگیر. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان آه اسم من اسماء الله عز و جل. حضرت فرمودن آه اسمی است از اسماء خداوند متعال. فقلت بله، فقال ابو عبدالله علیه السلام ان آه اسم من اسماء الله عز و جل، فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارک و تعالی. این کسی توی ناراحتیش میگه آه، این اگر متوجهه که متوجهه، اگر نه ناخواسته این گفته خدا خدا، توجه به خدا پیدا کرده. یه پاورقی خیلی لطیفی اینجا هست از یکی از شخصیت‌های علمی که به حق از اواخر هم متأخرین هم بودن، نوشته‌هاشون تو اونجا که من برخورد دارم بسیار قوی تو این مسائل عقلانی و کلامی و فلسفی و اینها، ولو که مطلق نیستن دیگه، هیچ کس مطلق معصومی نه، و یکی دو موردی من تو حرفاشون به خیال خودم جای انقض دارم، ولی بقیه اون جایی که من دیدم خیلی خوب بوده. صاحب توضیح المراد که تعلیقه ایست بر شرح تجرید مرحوم به اصطلاح سلطان المحققین و همچنین علامه، در هر حال ایشان پاورقی بر توحید صدوق زدن، خیلی پاورقی قوی و خوبی است، و نوع پاورقی ها در پاورقی ها من در حد خودم چیزی به نظرم مشکل نرسیده. در هر حال ایشان وقت پاورقی دارن، من تهرانی وقتی که منبر میرفتم گاهی ایشان رو توی مجالسی میدم، 18 سالش فوت شدن، بلکه بیشتر از 18 سالش فوت شدن، ولی خب فکر میکردم خب طبق افراد معمولی که هستن. بعد توضیح المرات رو این وقت من تجدید میگفتم 20 سال قبلی برخورد کردم به توضیح المرات، دیدم که عجب بهترین به نظر من تعلیقه قوی فنی علی صراط مستقیم این تعلیقه است. بعد دیگه زنگ زدم و پیداشون کردم و عرض ادب کردم و بعد دیگه از کتاباشون گرفتیم و تقسیم کردیم که خیلی از رفقا دارن. وقت ایشان میگه که آه یقال و وجعن او اسفن او حسرتن او ندامتن، معمولا کجا آدم آه میگه دردی به سراغش آمده میگه آه، یا تأسف میخوره از چیزی که عجب چرا اینجور شد، یا در مقام حسرت اصلا پشیمون شده از جریانی آه میگه، او ندامتن علا عملن او ترحمن علا احدن او حزنن علا حادثتن. این مواردی که انسان معمولا آه میگه این موارد رو ایشان آوردن. وقد اشتق منه الفعل والوس منه قوله تعالی ان ابراهیم لأواه حلیم و اما کونه اسما له تعالی، این که حضرت فرمودن اسم خداست ایشان توضیح داده. اسم خداست یک معناش همین که اسم خداست دیگه، منتها اسم خداست که مشهور نیست، مثل رمضانی که اسم خداست. اما کونه اسما له تعالی فا اما هو من غیر المشهور، اسم خداست از اسماء مشهور نیست، فا اما هو من غیر المشهور من اسمائهی که رمضان الذی ورد فی الحدیث انه من اسمائه. این یک وجه. پس این یکی یعنی واقعا آه اسم خداست، منده اسمیست که مشهور نبوده. دو و اما هو اسم الله تعالی بالعبرانیه، اسم عربی نیست لذا متوجه نیستیم مشهور نشده. او سریانیه که نظائری هم دارد در کتب به اصطلاح اهدین آمده، از قبیل آهیان شراهیان که در دعاهامون آمده، اینا هم اسمای خداست منتها در غیر لغت عرب. المذکور فی دعاء الحرز للباقر علیه السلام فی کتاب دعا من البهار. و اما لا ذاکه و لا ذاک بل المؤمن اذا یقوله متوجها الیه تعالی سائلا من فهو به منزلت اسم من اسمائه. یا این که خیر هیچ کدوم نباشه، اما یک مؤمن وقتی میگه آه تو گرفتاری، این ناخداگاه به کی متوجه؟ به خدا متوجه. میگه آه یعنی خدایا دردم گرفت، ناراحت شدم، آه خدایا این گرفتاری رخ داد. این ضمیر باطن او توجه به خدا دارد، لذاست که در حکم این است، مثل این است که اسم خدا باشه. این وجوه ایشان گفتن برای این که در حدیث آمده اسم من اسماء الله، یکی همی که خیلی راحت بگیم اسمی از اسماء خدا، هیچ توجیه هم نکنیم، منتها اسمی که مشهور نیست. دیگر این که اسمی از اسماء خدا به زبان دیگر غیر عربی، و دیگر این که اسمی از اسماء خدا یعنی به منزله اسمی از اسماء پروردگار، به خاطر این که به اصطلاح یک بنده مؤمن وقتی آه میگوید ضمیر باطنش همینه که داره به خدای خودش عرض حاجت میکنه و هم به خدای خودش متوجه میشه. خب اما حرف آخری که زیاد معطل نکرده باشم عرض کنم اینه که در ارتباط با این رحمان و رحیم خیلی از تفاسیر هم گفتن و در روایات هم یه اشاراتی هست که رحمان صفت عام است و اسم خاص، یعنی فقط اسم خداست، اما رحمت عمومی است برای کافر، برای مؤمن، برای خوبها، برای بدها رحمت خدا عمومیت داره. نور و خورشید برای همه است، آب برای همه است، هوا برای همه است، عمومیت داره. رحیم، رحمت خاص خداوند برای بندگانش، اهل ایمان، هم در دنیا هم در آخرت. ولی از روایاتمون استفاده میشه که اون جایی هم که گفته میشه هم شده برای اینکه بیشتر اینه، و الا در روایاتمون هم رحمان در ارتباط با دنیا و آخرت نعمتهای خاص و عام، و هم رحیم در ارتباط با نعمتهای خاص و عام دنیا و آخرت گفته شده. هم رحمان هم رحیم. واقعا یه حدیث شیرینه که تو این زمین هست، برای خیلی چیزا هم دیگه مفید میشه، مخصوصا اونه که قرض داشته باشن. از این کتاب شریف خودت رو دعایی میکنم به عنوان اینکه خیر، رحمان و رحیم هم در ارتباط با دنیا هم در ارتباط با آخرت. اینجور نیست که جمعی اختصاص داده باشن رحمان را با آخرت، به دنیا و آخرت، یا دنیای تنها رحیم را با آخرت اختصاصی از جهتی داده باشن، خیر، بلکه برای هر دو مورد استفاده میشه و استعمال شده. اگر هم بعضی غیر از این گفته باشن، یعنی به طور عمومی مطلب اونه، نه اینکه استعمال نشود. و اون حدیثی که درش این مطلب هست که رحمان و رحیم برای دنیا و آخرت به کار گرفته می شود، رحمت در دنیا و در آخرت، این حدیثه. یکی از اصحاب وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ما می‌خواستیم که چیزی بگیم که حدوداً تا حالا نگفته باشیم، ولی اینو یادم میاد که یه وقتی همینجا گفتم علیشه، حالا بعضی از دوستان قاطعاً یادشونه. یکی از اصحاب پیغمبر اکرم این نماز جمعه نیامد. پیغمبر اکرم برخود که بهش کردن گفتن که نماز جمعه نیامدی، چی شده؟ گفت یا رسول الله، راستش اینه که به یک یهودی بده کارم، اونم کشیک میکشید که من از خانه بیام، میدونست نماز جمعه میام، که من تا را بیفتم از خانه بیام طرف نماز جمعه من بگیره، حالا تو را بگیره بیام خدمت شما اونجا بگیره. من نمیخواستم خدمت شما یه یهودی منو بگیره به عنوان طلبش. اینه که دیگه نماز نیامد، از خانه بیرون نیامد. حضرت فهمودن خب حالا میخوای یه چیزی یاده بدم که بخونی، اگر به قدر پوری زمین طلا قرض داشته باشی خدا ادا کنه. خیلی قرص گفته شده، خیلی قوی گفته شده. اگر قرص هم نگن بازم قرص ها، ولی حالا ما تعبیر کردیم یه قرص، ولی اونا معمولی هم که بگوین حرفشون متقن محکم هست. حدیث اینه که این کتاب، کتاب عدت الدائی است. این عدت الدائی یه کتاب مهم دعاست. من از این کتاب در دعا مهمتر من ندیدم. وقتی این کتاب عدت الدائی اسمش میاد، من یادم میاد از یک جریانی از مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، و اون اینه که سه نفر از بزرگان، دو نفر از مراجع، یکی از غیر مراجع برای من نقل کردن. یکیشون میگفت اگر نبود که آقای بروجردی بری خود من گفتم، باور نمی کردم. این قصه یادم میاد راجع به مثنوی مولوی که آقای بروجردی می فهم بودن که من بعد از نهار برای استراحت تو اتاقی که می رفتم در بروجرد که بودن، مثنوی رو برمی داشتم نگاه می کردم، نگاه می کردم و تا خوابم می برد. مثلا یک روز همین تو که مثنوی رو برداشتم، اینو عرض کردم دو تا از مراجع، به حقیر فرمودن که ایشون زنده و یکشون فوت شدن. وقت اونی که فوت شده در ارتباط با او کلمه عدت الدائی یادم میاد، و همین تو که میرفتم مثنوی رو بردارم طبق معمول رو نگاه کنم و تا مثلا میخوابیدن، ایناش دیگه توضیح منه. بعد تو بیداری صدایی شنیدم خیلی روشن که این مثنوی رو رهاش کن، راه را گم کرده است، رهاش کن، راه را گم کرده است. بعد من دیگه خیلی دیم روشن، راه کن، راه را گم کرده است. و گذاشتمش کنار، عدت و دعایی رو برداشتم، همین کتاب اینه برداشتم، رفتم تو دعای کتاب یکم بخونم. نهاش کن راه رو گم کرده است. مرحوم علامه جعفری به من گفتش که خدا رحمتشون کنه، گفتش که من تو خواب اینو فهمیدم. مرحوم آقای بروجردی تو بیداری ایشان میگفتن، آمده بودن یک منزل به مناسبت یک جزوهی بود که مقاسن و جزوه رو بگیرن، خدا رحمتشون کنه، از این صحبت ها شروع شد. بعد یک اشکالی یک کسی به ایشان کرده بود راجع به مثنوی و کاری مربوط به مثنویشون، اون وقت ایشان هم بعد گفتن اتفاقا من خودم هم چیز خوابی دیدم، خواب دیدم که صدای قویی تنین انداز شد. اون شبهه کسی که میخوام هی جمعش کنم که طول نکشه، الان دیگه خیلی خرابش نکنم، ولی که گفتم چون تشریف آورده بودن. بعد یکی از دوستان من یه اشکال بیشان داشت، گفتم یکی از دوستان اشکال به شما کرده، من هر چی زور زدم دفاع کنم با اینکه به خیال خودم معمولا مغلوب نشدم تو بحثا، اونجا مغلوب شدم. گفتن چی؟ گفتم که این دوست ما میگه که شما اون شعری که مدح خلیفه دوم هست، خلیفه که میگیم از باب معمول، مدح اوست که گویی عرش دور سرش میچرخد، چنین است چنان است، تعریف های بلندی که از او داره. اون دوست ما میگفت که این تعریف ها شما هم پایین باید پاورقی بینیست که این تعریف ها درست نیست، هیچی ننوشتید. اون هم تعریف کرده از دومی، شما هیچی ننوشتید. من بهش گفتم بابا جان ایشان جای دیگه به حسابش رسیدن، به خوبی نقد کردن، اشکال کردن و حرف زدن. گفت که جای دیگه فایده نداره، تو همین کتاب آمد، همین یک کتاب رفت او بر دریا، کسی دسترسی به کسی هم نداشت، این میبینه که نوشتن و هیچ هم نفی نکردن. هرچی من زور زدم که شما والا با قسم هست عباس ایشان سنی زده نیستن، فلانن و امانن، زیاروزی هم اثر نکرد، گفت هستن یا نیستن کار ندارم، این کار درست نیست، این کار صحیح نیست. به مناسبت این حرف ها همین جریان آقای بروجردی بیش آمد کرد. وقت ایشان گفتن که بودم بله اتفاقا منم این خواب رو دیدم، خواب دیدم من صدای قویی تنین انداز شد که محمد تقی جعفری مثنوی مولوی، حالا چه تعبیرشونش خاطرم نیست، ولی این عبارت عین عبارت شده، و گفتن نقلم کن از من، نسبت به ساحت قدس ربوبی گستاخی کرده است. بعد فرمودن که فرداش رسیدم به اشعار وحدت وجود، اشعار وحدت وجود رسیدم. من یک شوخی باشون کردم، گفتم بد نبود که همون فردا که به این اشعار رسیدید همین خواب دونم اون پاورقی میاوردید که یه همچه خوابی هم دیدم. اتباقا جمعی از دانشگاهی ها درشون ترهیم گرفتن، بنده رو گفتم من رفتم، با این که ترهیم نمیرفتم اون وقت، وقتی بود کمتر میرفتم ترهیم، رفتم به خصوص همینم گفتم، گفتم که من تبدیل قرار بده که نسبت به ساحت قدس روبی گستاخی کرده است. در هر حال حالا این حدیث قدت و دایی که به مناسبت قدت و دایی اینا یادم آمد، این جناب اسمش معاذ است، میگوید که احتوست ان رسول الله از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم